اینجا رادیو فردای اقتصاد. روزتون بخیر. در این ساعت به صورت زنده با شماییم از تهران، خیابان الوند، استودیوی فردای اقتصاد با رادیو فردای اقتصاد. خوش آمدید خانم ها آقایان. فردای اقتصاد امروز رو با من علیه تسلیمی، لطفاً شنونده باشید.
گفتگوی رئیسی و پاشینیان درباره کاهش تنش ها در قره‌باغ. هند از نام جدید خود در اجلاس جی 20 رونمایی کرد. بزرگترین بانک روسیه انتقال وجه به ایران را راه اندازی کرد. ساعت آغاز به کار دستگاه های اجرایی تهران از امروز از 7 تا 9 صبح شناور شد. رئیس کل بانک مرکزی: به زودی دلار از مبادلات سیاحتی با کشورهای منطقه حذف می شود. نیویورک تایمز از سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری بن سلمان در شرکت داماد ترامپ پرده برداشت. وعده شورای رقابت: تعیین تکلیف خودروهای بدون قیمت به زودی.
نبض ضربان اقتصاد شنیده نیست در رادیو فردای اقتصاد.
سلام بر شما خانم ها آقایان، وقتتون بخیر. شما شنونده 40مین اپیزود از رادیو فردای اقتصاد هستید. در 18مین روز از شهریور ماه این افتخار داریم که همراه شما باشیم و به خصوص متشکریم از شمایی که به صورت زنده از تلگرام فردای اقتصاد شنونده رادیو فردای اقتصاد هستید. در آغاز این اپیزود مثل هر سری میریم سراغ سروش بهرامی با آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز و همینطور امروز با خروش شهرامی خبرهای شرکتی. سلام سروش.
سلام، وقتتون بخیر. خب بازار سرمایه رو بخوایم بگیم، بازار سرمایه امروز بعد از 10 روز صعود متوالی که حالا میشه گفت بعضی روزاش قدرتمند بود، بعضی روزها هم نه چندان قدرت بالایی داشت، به هر حال متوقف شد روند صعودیش. و یکی از سوالاتی که مطرح بود این بود که آیا این یک میشه گفت استراحتی هست در بین این مسیر صعودی که در پیش گرفته بود، یا اینکه نه، قراره روند متوقف بشه و ما یک مسیر نزولی رو دوباره در پیش بگیریم. به صورت کلی اگه بخوایم به این موضوع بپردازیم، خب به هیچ خبر بدی برای بازار منتشر نشد. تا هفته گذشته کلی خبرهای خوب داشتیم، از همون بحث فرموله شدن نرخ خوراک، بحث ارز 28500 تومان و خیلی داستانهای دیگه. و بیشتر به نظر میرسه اتفاقی که امروز افتاد، خب میشه گفت توی 2 هفته گذشته، توی 10 روز کاری گذشته، شاخص کل بورس بیش از 10% رشد کرد، یک سود میشه گفت خوب رو توی کوتاه مدت داده و حتی نسبت به اون بازدهی که از اول ما سال ما داشتیم هم حتی بیشتر بود. و این موضوع خودش یکی از دلایلی بود که شاید یک سری از افراد بخوان در کوتاه مدت به خاطر این بازدهی خوبی که داشتن یک شناسایی سودی داشته باشن. طبیعی هم بود، انتظارم میرفت شروع این هفته یه مقداری با فشار فروش بیشتری همراه باشه. به هر حال شاخص کل بورس در نهایت کار خودش رو با یک کاهش حدوداً 1% به پایان رسوند، اومد در مرز یا میشه گفت یه مقدار پایین‌تر از 2,130,000 واحد قرار گرفت. از اون ورم شاخص هموزن حدوداً 1.4% کاهش داشت. ارزش معاملات و خروج پول دو تا از پارامترهای بد بازار امروز بود. ارزش معاملات بعد از اینکه سه‌شنبه بالای 7000 میلیارد تومان رو ما ثبت کردیم، اومد زیر 6000 میلیارد تومان، امروز 5700 میلیارد تومان و یه چیزی نزدیک به 1000 1100 میلیارد تومان هم خروج پول از بازار داشتیم، که این دوتا یه مقداری نشون داد بازار یکم سخت‌تر داره کارش دنبال میشه و ممکنه حالا یه یکی دو روزی ادامه داشته باشه احتمالاً، چون هیچ نشونی از برگشت هم در انتهای معاملات نبود. تقریبا میشه گفت همه گروه‌ها هم با این فشار فروش همراه بودن و هیچ گروهی رو من تو نقشه بازار به خاطر ندارم الان بخوام بگم عملکردشون عملکرد خوبی بود، ولی بعضی‌ها مثل گروه خودروی شرایط سخت‌تری داشتن و بعضی حالا یه مقداری متعادل‌تر کار خودشون رو دنبال کردن.
بسیار عالی. بازار ارز رو برامون
اگه بخوایم بگیم، امروز بازار ارز جالب بود و روند شروعش روند صعودی بود، جوری که تو همون نیم ساعت 40 دقیقه ابتدای ما قیمت 50000 تومان رو هم توی بازار ارز برای لحظاتی تجربه کردیم، اما بعدش دوباره روند کاهشی شد، الان هم حوالی 49700 تومان داره معامله میکنه. یه سری خبرها و به هر حال عوامل بودن از هفته گذشته که بارها در مورد بحث اربعین و سفرهای خارجی و افزایش تقاضا برای دلار گفتیم. یه آماری بانک مرکزی منتشر کرد که قرار است توی رادیو هم بهش بپردازیم، من وارد جزئیاتش نمیشم، از داده های پولی که برای اولین ماه سال 1402 منتشر شد که برای 5 ماه پیش، البته اینم خودش یه مقداری داستان داره، اما نشون داد که واقعیت اقتصادی انگار خیلی با اون ادعایی که میشه نمیخونه و همین موضوع خودش یه محرکی شد برای اینکه دلار یک افزایشی رو تجربه کنه. از سمت دیگه خبرهای دیگه هم منتشر شد در سطح سیاسی. خب ما قبلتر گفته بودیم که بلومبرگ یکی دو هفته پیش بود که ادعا کرده بود گویا ایران و آمریکا یک توافق نانوشته‌ای دارن، ایران به واسطه میتونه نفت بیشتری بفروشه، اما اسوسییتد پرس دیروز یه گزارش منتشر کرد و گفت اصلا همچین خبری نیست، حتی ما یه اسنادی به دستمون رسیده که نشون میده آمریکا یک کشتیرانی یونانی رو به خاطر اینکه نفت ایران رو برده وارد چین کرده 2 میلیون دلار جریمه کرده.
یک میلیون بشکه نفت دیگر رو هم توقیف کرده.
آره اصلا یه داستانی هم بود که 19 ماه پیش یک کشتی یا نفتکش ایرانی توقیف شده بود و بعد 19 ماه آمریکا الان دیروز اومد گردن گرفت گفت کار ما بوده و نشون میده هنوز یه کشمکش این وسط هست گویا و هنوز اون توافقاتی که ازش صحبت میشه گویا خیلی قدرتمند نیستن و به هر حال طلا همونطور که عرض
البته این اتفاقات ناقض مذاکرات
نه
و حتی حصول توافق
آره
نیست.
خبرهای
این زورآزمایی هایی که
دقیقاً
بله.
آره این موضوعات فعلا پابرجا است. طلا هم 2,361,000 تومان طلا 18 عیار، سکه امامی هم 28 میلیون و حدود 200,000 تومان داره نوسان میکنه در همین لحظه.
متشکرم. بیش از این شنونده ها رو منتظر نمیذاریم برای خبرهای فاطمه، با تو باز خواهیم گشت با خبرهای
حتما.
شرکتی
حتما.
خانم رجبی،
خبر این که اولا نیویورک تایمز اعلام کرده که صندوق سرمایه گذاری وابسته به ولیعهد عربستان چند ماه بعد از اون که دوماد ترامپ کاخ سفید رو تو سال 2021 ترک کرده، یه سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری رو با وجود اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی که مشاورای همین صندوق مطرح کردن تو شرکت کوشنر انجام داده. خب این مخصوصا وقتی بدونیم که تا چه اندازه آماده دارن میشن برای انتخابات به اهمیت این خبر پی میبریم. ماجرای دیگه گفتگوی رئیس جمهور ما و در واقع آقای پاشینیان هست در
که امروز مفصل با حضور خانم آیسان تنها
دقیقاً همینطور من بازش نمی کنم که آیسان دربارش
شنوندمون باشید. مناقشه در واقع میان آذربایجان و ارمنستان رو مفصل امروز باز خواهیم کرد
و اتفاقات تازه‌ای که داره در
بله.
رابطه با ایران میفته. خبر دیگه این که نخست وزیر هند توی یه اقدامی که میدونیم تا چند اندازه بحث برانگیز بوده، تو سخنرانی شروعش در نشست جی 20 برای اینکه برای اسم بردن از کشورش به جای استفاده از هند یا همون ایندیا از عنوان جایگزین بهارات استفاده کرده و در واقع این یک اقدام عملیه برای تغییر اسم کشور هندوستان هند به بهارات. خب ممکنه که بگیم که چه اتفاقی داره میفته.
آره.
ما اخیراً هم دیدیم که ترکیه اسم انگلیسی اسم خودش رو تغییر داد و به همه کشورها
تبدیل کرد به اون چیزی که ما میگیم.
آره فرستاد که باید ترکیه خونده بشه که با اون کلمه انگلیسی بوغلمون شبیه به هم نباشه. در واقع این ماجرا در ترکیه این عقبه رو داشت، اما در هند ماجرا خیلی پیچیده تره. خیلی ها در خود هند از کشورشون در مکالمات داخلیشون روزمرهشون از قبل هم به عنوان بهارات استفاده میکنن. یه جورایی مثل همون پرشین و ایران ماست که تا قبل از پهلوی اول خب خیلی ها در کشورهای دیگه ایران رو در مکالمات رسمی پرشیا اون با میکن قید میکن، ما در داخل کشور ایران و بعد حالا دستور داده شد که اینها مثل هم دیگه بشه. در هند حالا نه به این شکل که بگیم همه در هند میگن بهارات، اما خب متداول هست. در قانون اساسی این کشور هم کلمه بهارات در کنار هند اومده.
آها.
و این یک اسم باستانیه برای هند که در واقع معنی حفظ کننده و نگه دارنده هم داره و یه جورایی خب به عقیده بسیاری در هند کلمه ایندیا استعماریه و میگن که بعد از اینکه انگلستان این کشور رو استعمار کرد و اسمش رو گذاشت هند شرقی، چون هند غربی که آمریکای
بله.
جنوبی بود
بله.
در واقع اصلا این حس بدی میده و یه جورایی استعماری، یعنی چیزای مختلف دست به دست هم داده که این ماجرا جدی بشه. اما اینو میدونیم که در واقع بهارات یه جورایی اسم حزب آقای مودی در واقع کسی که الان سکان اداره کشور هند رو در اختیار داره هم هست و خیلی ها میگن که تلاش ایشون یه جورایی برای اینه که اسم حزب خودش رو ماندگار تر
یه تیر دو نشونه دیگه
یه جورایی بله. خبر دیگه این که بزرگترین بانک روسیه یا همون سپر بانک خبر داده که این نهاد مالی انتقال وجه به ایران رو برای مشتریاش میسر کرده و مشتریای حقیقی و حقوقی این بانک میتونن از طریق حساب‌های خودشون به ایران وجه منتقل بکنن. خب خبر خیلی مهمیه، مخصوصا تو در رابطه با کشور ما که با مسئله کانال مالی
بیشتر فاطمه به کار در واقع تجاری میاد که بین دو کشور مبادلات دارن یا نه برای همه میتونه مفید باشه.
این به نظرم ارزش باز کردن رو بدتر داره که ما ببینیم چه اهمیتی میتونه داشته باشه، چون که سوالات متعدده. این که آیا این بانک فقط در واقع روبل به ما میده،
دقیقاً
اصلا اون چیزی که قراره که مبادله بشه چیه،
کانال چیه
کانال دلاره، کانال بقیه ارزها غیر بله. از دلاره یا کانال فقط روبله
بله.
یا گذشته از این. خب اوکی، این بانک به ما در واقع کانال مالی برای ما باز میکنه، ولی آیا این فقط در واقع کمکی میکنه به قول تو به مبادله بین ایران و خود روسیه، یا اینکه بانک های بین المللی دیگری هم میتونن از طریق این بانک به ایران پول منتقل بکنن
بله.
که خب این خیلی بعید به نظر میسه. من چیزایی که خوندم این بود که اگر اونها این کارو بکنن تحریم میشن بنابراین احتمالاً این اتفاق نیفته و بیشتر به مبادلات بین
دو
کشور مربوط میشه. ولی خب به هر حال مخصوصا رسانه‌های نزدیک به دولت مانور زیادی روی این اتفاق دادن و اون رو اتفاق بسیار مثبتی در تراکنش‌های مالی حداقل دو کشور دونستن. خبر دیگه این که مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفته که تا الان هیچ لیستی برای افزایش قیمت خودرو دریافت نکردیم، تصمیم قطعی برای افزایش یا اصلاح قیمت محصولات خودروسازها گرفته نشده و به زودی رقابت درباره خودروهای جدید که هنوز تعیین قیمت نشدن در واقع معذرت می‌خوام به زودی شورای رقابت در رابطه با خودروهایی که هنوز تعیین قیمت نشدن و جدید هستن اظهار نظر میکنه. یه حرفی که آقای رابطومی زده خیلی تو فضای شبکه‌های اجتماعی هم دست به دست شد، گفته که اصلا معنی نداره سه ماه یه بار پول قیمت خودرو بالا بره، این کارا یعنی چی؟ و خیلی خب تو شبکه‌های اجتماعی توییتر اومدن گفتن که تورم هم حتما در جواب این حرف شما میگه چشم و گوش میده به حرفتون. خب این که نمیشه که نباید، چرا فلان. یه دم دوباره اومدن اینو مطرح کردن که اصلا شورای رقابت مگه قیمت گذاری دستوری اصلا معنی میده تو شورای رقابت. خلاصه این دوباره بحث و داغ کرد این اظهار نظر. یه خبر بامزه هم بگم، رئیس اورژانس استان تهران گفته که فقط تو هفته گذشته 1900 تماس مزاحمت تلفنی با اورژانس تهران گرفت.
بامزه نیست.
ببین از این جهت که هنوز یه عده میخندن
نمیدونم اصلا بابا 1402
حتی یکی دو سال پیش اعلام شد که قرار جرم‌انگاری بشه این کار و برخورد بشه با مشترکینی که این اقدامات رو انجام میدن وقت اپراتور اورژانس.
سطح سرگرمی یه عده چقدر باید
آره واقعا
پایین باشه.
من میگم مردم واقعا حوصله‌شون سر میاد، هم کتک بزنید مثلا فقط لسی تو بوزه باشید بزنید. آخه این والا خطر خسارتش کمتره تا این که
شما میخواید چیز کن بریم خبر بعد توصیهش بدتر. آقا دعوا کنین تو خیابون.
نه تو خیابون، حالا مثلا بری گوشه
واقعا به اورژانس زنگ بزنید،
پشتی بگیرین که حداقل بعدش به دلیل درستی با اورژانس تماس بگیرین. یعنی بی خود اگه خیلی دوست دارین با اورژانس تماس بگیرین، مثلا نمیدونم یک بلای جدی سر هم دیگه بیارین بعد تماس بگیرین، حداقل حلال شده باشه اون تماس. خبر دیگه که خیلی تو اینم تو شبکه‌های اجتماعی سرسره که حالا من دیگه خبری رو که با روی کرده
بله.
با استاپ تو شبکه‌های اجتماعی بوده بررسی می‌کنم. آقای صحبت‌های آقای فاطمی امینه وزیر سابق سمت، ایشون گفته که تو 20 ماه وزارت هم تحت فشارهای سیاسی و درخواست‌های نامتعارف بعضی از نماینده‌های مجلس آخه. مدام تهدید به استیضاح می‌شدم. خیلی اومدن گفتن
فشار میاد خیلی،
اصلا خیلی اومدن گفتن که آقا هر مسئولی که از دولت میره یا مثلا به هر حال هر اتفاقی، اینو ما بارها میشنویم که از طرف نماینده‌های مجلس درخواست‌هایی براش وجود داشته که کارهایی بکنه و اگر که نکنیم میریم پرونده استیضاح تو. این قضیه کی قراره واقعا بهش رسیدگی بشه؟ یه عده تو شبکه‌های اجتماعی خیلی بی‌پرده اومدن گفتن که باید یه جنبشی مثل جنبش میتو را بیفته، هر مسئولی که ازش درخواست اینجوری میشه بیاد بگه آقا
میتو
فلانی هم از من روایت کنه واقعا باید. بگه که فلانی اسم ببرید بگید. خب نمیشه که، یعنی تا که چه تعارفیه با هم دیگه
آره.
داریم واقعا.
وزیر بعدی هم که میاد به قبلی بگه دیدی یوتیوب
بله
میتو. خب
یه ماجره دیگه تو شبکه‌های اجتماعی خیلی باستاب داشت، یه ویدئوی بود، ویدئوی مثلا طنزی، چون میگم مثلا چون واقعا من دیدم مثلا خندم نگرفت که بانک آینده ساخته بود در رابطه با اینکه همه مشکلات کشور دارن میندازن گردن بانک آینده. آخرش هم خیلی بی‌نمک مرده به زنه میگه که پاشو شام بیار بخوریم بابا زن، بعد زنش میگه که شام مثلا شام سوخته، میگه چرا، میگه اینم تقصیر بانک آینده است. یعنی یه جورایی طعنه به حرف و حدیث هایی که حول محور بانک آینده و تخلفات سنگینی که داشته و در نهایت واگذاریش به وزارت اقتصاد. خب خیلی اومدن گفتن که باشه همه مشکلات تقصیر بانک آینده نیست، اما چرا داری یه جوری نشون میدی که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ مشکلی هم وجود نداره؟ در واقع یه جوری زده تبلیغ دونستن بر بانک آینده و در نهایت گفتن که این چه پروسه‌ای، آیا پروسه ریبرندینگ بانک آینده است با یک ویدئوی تقریبا جنسیت زده؟ این برنامه‌تون چیه ازش براش؟ یعنی این نه طنز بود نه چیزی، زمینه که دوباره باب و درباره این که ما بگیم چقدر اتفاقات بدی رقم خورد در بانک سرمایه باز کرد که این چه کاری بود. یه ماجرای دیگه برمیگرده به تصاویری که از کشف کیلومترها لوله قاچاق سوخت تو بندر کلاهی میناب منتشر شده. یعنی اصلا بر خودش یه سامانه ی انتقال سوخته، انگار که مثلا دولت اونو درست کرده که سوخت بفرسته از طریق میناب به اون طرف. و اصلا انقدر عجیبه این ویدیو که منتشر شده، دوباره بحث قیمت سوخت رو در ایران، بحث نظارت روی مصرفش رو، بحث در واقع سوبسیدی که بهش میده و اینها رو داغ کرد و دوباره باب گفتگوها در این رابطه باز شد.
بسیار عالی. خبرها و ترندهای فضای مجازی رو با هم گفتین شما فکر کنم.
بله.
متشکرم ازتون برای این صرفه‌جویی در زمان. یه فاصله کوچولی بگیریم، با خروش شهرهایی بریم سراغ خبرهای شرکتی. سلام مجدد.
سلام و عرض ادب.
این صدات گرفته تر
عوض
فروش
کردم.
میشی
صدامو عوض کردم که
خب خبرهای شرکتی چی داریم برامون آقا سروش؟
بریم سمت خبرهای شرکتی. اول از فولادیا شروع کنم، یک خبری که از صادرات محصولات زنجیره فولاد منتشر شده تا پایان تیر ماه 1402 و گفته شده که زنجیره فولاد صادراتش به صورت وزنی 140% افزایش پیدا کرده در 4 ماه امسال نسبت به 4 ماه سال گذشته، و همچنین 36% هم به صورت ارزشی ما صادرات محصولات فولادیمون افزایش پیدا کرده. اما نکته جالبش اینجاست که یک بخش عمده‌ای از این صادرات به کشور چین هست، یعنی 61% حجمی و 37% ارزشی کل این صادرات به کشور چین داره اتفاق میفته. یه خبر جالب دیگه هم برمیگرده به دوتا شفاف سازی که یکی پتروشیمی کرمانشاه انجام داده، یکی پتروشیمی فولاد سازی یا فولاد خوزستان. و در رابطه با بحث همین نرخ خوراک و نرخ سوخت و اینا، خب یکی از انتقادایی که میشد میگفتن خب اگه فرموله کردین چرا اصلا به شرکت‌ها ابلاغ نکردین که ما بفهمیم بالاخره چنده. حالا پتروشیمی کرمانشاه اومده یه شفاف سازی باحالی زده و گفته که آره ما هم شنیدیم که نرخ خوراک عوض شده، فرموله شده، ولی ما هم نمیدونیم چند. هنوز به ما هیچی نگفتن، ما هم نمیدونیم چنده. گفتن کفش 5 تومن، سقفش هم صادراتی و فلان و هم حرفا رو تکرار کرد. از یه ور دیگه هم اومده گفته که گفته آره ما شنیدیم ارز 28500 هم تغییر کردن، تغییر دادن، رفته رو ارز حواله، ولی هنوز به ما به صورت رسمی ابلاغ نشده، نمیدونیم چی میشه. از این ور فولاد خوزستان دوباره همین اومده تکرار کرده، گفته که آره ما هم شنیدیم توش فضای غیر رسمی و مجازی و اینا که این قفس شده، ولی چون نمیدونیم چنده نمیتونیم بگیم چه تاثیر رو سوداوریمون داره. و به هر حال اتفاقایی که اینطوری داره.
بله.
یه خبر دیگه در مورد بحث همین ارز 28500 تومانی که معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد اومدن این صحبتی انجام دادن، گفتن برای اینکه این افزایش ارز 28500 به ارز حواله خیلی تاثیر سنگینی نذاره روی بحث میشه گفت سفره مردم و کالاهای پرمصرف، اومدیم کالای پرمصرفی که تاثیر نسبتاً زیادی روی هزینه خانوار داره رو نذاشیم ارزش تغییر کنه. یعنی اونا همچنان با ارز 28500 تومان توی بورس کالا معامله میشن، اما تفاوتی که اینجا داره اینه که تولید کنندگانی که این محصولات تولید میکنن تو بورس کالا عرضه میکنن، با هر قیمتی که معامله شد ما به تفاوت این قیمت کش شده توی بورس کالا با قیمتی که اگه با عرض پایه اون ارز نه 38500 ارز حواله بود رو اگه کمتر بود، ما به تفاوتش رو به تولید کننده پرداخت میکنیم که تولید کننده متضرر نشه، اما از اون ور نرخ سوخت و نرخ خوراکشون با ارز حواله محاسبه میشه. حالا اینجا این که اوکی، خب اوکی خوبه، تولید کننده به هر حال پولشو داره میگیره، اما این پول رو کی قراره بهشون پرداخت کنن، چطوری پرداخت شه، میشه داستان اوره سازا بعد 4 سال تازه میگن باشه گردن بگیرن بگن بدهی ماست؟ این خودش یکی از موضوعاتیه که شاید اصلا رو بازار امروز روی خیلی از شرکت‌ها اثرگذار بازار بود و یکی دیگه از خبرها هم برمیگرده به همون بحث شورای رقابتی که صحبت کرد، حالا خانم رجبی هم بهش پرداخت و نکتهش اینجا بود که اون اولی که بحث قیمت گذاری خودرو داده شد به شورای رقابت، قرار بود هر سه ماه یک بار بر اساس صورت مالی که به صورت فصلی منتشر میشه هزینه ها رو بررسی کنه، اگه واقعا هزینه ها به همون بحث تورم افزایش پیدا کرده بود اینا هم قیمت خودرو افزایش بدن، ولی خب این اتفاق نیفتاد. الانم که دارم میزنن زیرش دیگه.
متشکرم،
قربون شما،
تبریک هم میگم خدمتتون.
زنده باشین.
آقا سروش گویا قصد کردن که ازدواج کنه.
بله.
حالا ما یه سوالی برای همه پیش اومد، برای خودش بیشتر میخواد نظر بسنجه. نظر بگید شمایی که شنونده اید، بگید نظرتون. الان وقت ازدواج نه سروش، نه خروش، نه خروس، هیچ، اصلا هر کی الان وقت ازدواج هست یا نیست؟
واقعا
یا
اصلا به نظر من هست. به ازدواج نباید بگیم کار داریم دیگه.
حالا بعضی هم ممکنه بگن آقا اصلا ربطی نره به شرایط اقتصادی. آره. و اینها ازدواج میخوای بکنی دیگه،
یه لایک و دیسلایک بذار، بگیر نگیر.
آره
بگیر نگیر.
نگیر البته من مطمئن بودم خانم رجعی ورود میکنن
ادبیات جنسیت زده است، بعد
اسخای میکنم. ازدواج کن، ازدواج
چون
نکن،
چون قطع برقو میگیره، یعنی برق آدم میگیره.
ممنونم از
گاز میگیرن. راست،
بله بله، بفرم. خدا نگهدار. خواهش می‌کنم از احسان طاهری دعوت میکنم که بیاد تا ما یه جابجایی انجام بدیم. یه فاصله کوتاه بریم برای اقتصاد کلان. احسان طاهری با پترن یک دست چارخانه و اقتصاد کلان اینجاست، ببینیم با چه گزارشی.
سلام علی جان.
سلام، وقتت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
جوندارتر به قول آقای تمنی زعفرونی. آره یه ذره انرژی بیاد بالاتر، مرسی.
خب دیتایی که دیروز منتشر شد در رابطه با پایه پولی و جزئیاتش،
بله بله بله،
سرسده زیادی هم به پا کردی، خورده میخوایم امروز بیشتر بررسی
من
کنیم.
من امروز دیدم که تیتر یک مثلا روزنامه سازندگی همین بود که آیا صحت، در واقع صحت سنجی کرده بود صحبت‌های آمارهایی که منتشر شده در کنار صحبت‌های رئیس جمهور در رابطه با اینکه ما تونستیم از کسری بودجه بدون چاپ پول و بدون افزایش نقدینگی و اینطور چیزا عبور بکنیم و بالاخره تونستیم فائق بیایم به کسری بودجه، این رو بررسی کرده بود، یا اینکه از اون طرف، یعنی طرف مقابل، رسانه‌های نزدیک به دولت، مثلا خود این ویژه‌نامه اقتصادی جدیدی که روزنامه ایران داره منتشر میکنه، خیلی مانور تبلیغاتی داده بود که خواستیم و شد و ببینید میشه و اینطوری. یعنی میخوام ببینم که ما هم آیا میتونیم الان اینطوری صحت سنجی بکنیم، ببینیم که اصلا این ادعا که این گزارش نشون میده چاپ پول اتفاق نیفتاده و اوضاع نسبت به گذشته بهتر هست رو صحت سنجی بکنیم.
خب ببینید، یکی از، حالا اولا که این دیتا برای فروردینه، یعنی در رابطه با مرداد نیستون، این دیتا رو معمولا با تاخیر منتشر میکنن.
بله.
یکیش این که البته در رابطه با این قضیه که بدهی دولت به بانک مرکزی، حالا اولا این نکته رو بگم که بدهی دولت به بانک مرکزی عددش منفیه، یعنی چند ماهی هست که این عددش کم شده، ولی استثنان توی فروردین ماه زیاد شده بود، یعنی 65 همت بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر شده بود توی فروردین ماه، که خب این یه سری مباحث رو در واقع یه سری اومده بودن در رابطه با این بحث کرده بودن که همین مطلبی که شما میگید که میگن استقراض نکردن و یکیش این نکته بود. یکیش این که در رابطه با خود این رشته، که این رشته 45% پایه پولی که ما داشتیم توی 15 سال اخیر بی سابقه بود و اون دوره هایی هم که خب حالا ما رشته پایه پولی مثلا حدود 47% داشتیم که 2% بالاتر از این ما بود، مربوط به سالهای مثلا یکیش 84 و یکیش 86 و 7، توی همچین توی اون دوره ها ما رشته بالای پایه پولی رو داشتیم، که خب یه سری تفاوت ها داره با الان. تفاوتش اینه که ما توی دهه 80 معمولا رشد های ماهانه اونم توی اسفند زیاد میشد، که احتمالاً تسعیر ارز بوده، یعنی معمولا دولت توی آخر سال میاد ارزاشو در اختیار بانک مرکزی قرار میده و در قبال اون پول دریافت میکنه، مثلا بهش میگن تسعیر ارز، در واقع ارزهای دولتی. که مثلا برای مثال بهتون میگم توی سال 84 ما رشد ماهانه پایه پولی توی اسفند ماه 25% بوده، 25% توی یک ماه. یا مثلا توی سال 80 و هفت اگر اشتباه نکنم اواخرش رشد ماهانه 28% داشتیم، توی سال 86 بعضی ماها 15% داشتیم. می‌بینید عددا خیلی بالاست نسبت به چیزایی که الان داریم می‌بینیم، ولی بازم یه تفاوتی دیگه ای داره که توی اون دوره مثلا سال 87 ما نقدینگیمون تا نزدیک 12% هم کم شده. این چیزی که الان داره میگن که ما پایه پولی رو زیاد کردیم ولی نقدینگی کم شده، مثلا الان توی فروردین ماه رشد نقدینگی 33% بوده، آخرین دیتایی که بانک مرکزی غیر رسمی اعلام کرده 27%، عددا همچنان بالاست، در حالی که مثلا شما میبینید سال 87 تا 12% هم کمتر شده. دلیلش چیه؟ یه دلیلش به نظرم این بوده که توی دهه 80 کلا دهه‌ای بود که دولت خیلی ارز داشت، درآمدهای نفتی زیاد بود و میتونستن این ارزها رو توی بازار بفروشن، قیمت دلار هم توی اون دهه خیلی معمولا رو 800 900 هزار تومان بود، خیلی افزایش پیدا نمی‌کرد مثل این دوره‌ای که 40 50 درصدی 100 درصدی میره بالا. و خب شما موقعی که ارز می‌فروشی پول از جامعه جمع می‌کنی، طبیعیه که نقدینگی رو کمتر می‌کنی. اما الان با این شرایطی که ما داریم، با این ذخایر ارزی که کم شده، صندوق توسعه خیلی در واقع اونچنان ارز در اختیار نداره، این که ما امیدوار باشیم که این رشد ها کم بشن یا بتونیم نقدینگی رو از جامعه کمتر کنیم، اینه که یه خورده نگران کننده شده. و خب اینی که من عرض کردم خدمتون، اون دوره ها با یه نوسان بالایی ما توی ماهای بعضی ماها رشد پایه پولی بیشتر می‌شده، مثلا یه ماه که شما فکر کنی 25% رشد پایه پولی بیشتر شده، این خودش خیلی تاثیر می‌ذاره رو ضریب سالانش، تا اینکه الان ما می‌بینیم که این پایدار شده عدده، یعنی مثلا 3% 4% بعضی ماها 6% افزایش پایه پولی داریم، اینه که یه خورده نگران کننده شده، مخصوصا اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خیلی بیشتر شده که این خودش یه بدهی ماندگاریه، یعنی شما موقعی که بدهی بانک‌ها مشکل ساختاری دارن یا میره دولت ازشون استقراض می‌کنه، این یه خورده مشکل رو پایدارتر می‌کنه و امید به این که مثلا شما بخوای نقدینگی رو از تو جامعه کم کنی از طریق ارز یا از طریق دیگه یه خورده سخت می‌کنه، و اینه که در واقع نگران کننده است. با وجود اینکه حالا مثلا ما میگیم اون دوره 47% بوده، این دوره 45 خورده 2% اختلافه، ولی انگار مشکله یه خورده ریشه ای تر و حادتر از اون دوره است.
ممنونم،
متشکرم
از خبر بعدت، چون من این تیترا و اینا رو که خونده بودم یه ذره خوشحال داشتم میشدم. فوری سیاه نمایی. ممنونم از شما،
باد خدافظی میکنیم. خب وقتش رسیده که طبق بعدمون بپردازیم به آخرین خبرها از مناقشه آذربایجان و ارمنستان که هر روز داره داغ و داغتر میشه، و ببینیم که چه خبر هستن، چه اتفاقی داره میفته و دغدغه ایران چی باید باشه، دغدغه ما چی باید باشه. با آیسان تنها. سلام آیسان.
سلام بچه ها،
وقتت بخیر. یکم بیای نزدیکتر دیگه با میکروفون.
چشم،
عالی میشه، ممنونم.
به نظر میرسه که دوباره تنش‌ها تو مرز بین آذربایجان و ارمنستان افزایش پیدا کرده.
بله.
در واقع ماجرا بر سر تلاش آذربایجان برای تسلط به استان جنوبی ارمنستان هست، استانی که در واقع مرز بین ما هم میشه، یعنی برای ما خیلی اهمیت داره، چون اگه این استان رو آذربایجان بهش مسلط بشه، ما ارتباطمون رو با ارمنستان از دست میدیم. تنش‌ها گسترش پیدا کرده. به نظر میرسه که تلاش آذربایجان برای دسترسی به کوریدور زنگزوره، و البته از زمان جنگ قره‌باغ تا الان، از سال در واقع 2020 تا الان، آذربایجان تلاش‌های کرده بود که برای این من به این استان تسلط پیدا کنه در مقاطع مختلف، هم سال 1401 هم 1400، ولی این بار هم دوباره مطرح هستش، مسئول به سابقه است.
و این لشکرکشی‌های اخیر آذربایجان چه معنی میده؟
معنیش اینه که بالاخره تلاش دوباره داره میکنه. یک اتفاقی هم افتاده، اون هم این هستش که به نظر میرسه که روسیه داره حمایت خودش رو از ارمنستان برمیداره. یک جمله اخیراً آقای نخست وزیر ارمنستان اعلام که آقای پاشینیان که انگار که گفتش از کلمه اشتباه در شراکت استراتژیک یاد کرد با روسیه. حرفش این بودش که ما باید در واقع یه تغییر جهتی به نظر میرسه که داره میده به سمت غرب. اخیراً هم حرف از یک مانور مشترکی احتمالاً بین آمریکا و ارمنستان به دنبال ماجرا.
حالا اشاره هم کرده بودن آقای رئیسی توی
بله، اشاره زمینی کرد. حالا صحبت آقای رئیسی امروز ایران واکنش نشون داد. آقای رئیسی سه تا موضوع رو بهش اشاره کرد. یکی این که ایران همون موضعی که از قبل گرفتن، هیچ گونه تغییری رو در مرزهای ژئوپلیتیک نمیپذیره. دوم این که آقای رئیسی توصیه‌اش به ارمنستان این بوده که بهتره که در چارچوب 3+3 درباره منطقه حل و فصل بشن.
و این سه شامل چه کشورهای؟ این سه
بلوچستان سه کشورهای حوزه قفقاز رو شامل میشه: ترکیه، روسیه، گرجستان، ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان. حرف ایشون این بوده که بهتره که از بیرون، یعنی احتمالاً اشارهشون به آمریکا و غرب، در این ماجرا دخالتی نکنن، خودمون با گفتگو خودمون این مسئله رو حل کنیم. نکته سوم که آقای رئیسی بهش اشاره کرده این هستش که ایران میتونه برای حل و فصل این مسئله به دو کشور کمک کنه.
ایران چرا دغدغش هست این مرز؟ یعنی اگر مرز ما با ارمنستان برای همیشه از بین بره چه اتفاقی میفته؟
از جهاتی ارمنستان که به هر حال که تسلط به یک منطقه و در واقع تغییر مرزهای ژئوپلیتیکی یک اهمیت زیادی داره، اونم که بخواد به تعادل توازن توی منطقه تاثیر میذاره هر کشوری که حالا مرزش تغییر کنه و یک کشور از دست بده. ارمنستان از جهت تأثیری که ایران داره در واقع حمل و نقل از طریق ارمنستان انجام ده برای ایران، آره ترانزیت و حمل و نقل برای ایران اهمیت داره. و اما مسئله اینه که این دالان کوریدور زنگزور که آذربایجان به دنبالشه که بهش تسلط پیدا کنه، اتصال شرق به غرب که در واقع آسیا به اروپا، این اتفاق اگر بیفته نقش ایران رو کمرنگ میکنه تو این مسئله حمل و نقل
و ما رو وابسته تنها به یک در واقع.
فکر میکنم این بیشتر برمیگرده به موضع ایران در قبال آذربایجان، یعنی اینکه ایران و آذربایجان یه جورای کدرن با هم دیگه، چون اگه که مثلا حالا رابطه با آذربایجان اونقدر که باید خوب بود دیگه چه فرقی میکرد این بخش دست کی باشه از نظر ترانزیت؟
به هر حال تنوع توی همسایه ها موضوع اهمیت داره.
آیا بحث قومی هم مطرحه؟
اتفاقا توی موازی که ایران داره میگیره خیلی ها به مسئله قومی اشاره میکنن، میگن دوتا کشور برای ایران مهمه. آذربایجان از این جهت، جمهوری آذربایجان به ایران اهمیت داره که به هر حال یک بخشی از شهروندان ما توی ایران آذری زبانن.
بله.
و باید در هر حال این موضوع در نظر بگیره در موازی که میگیره. و ارمنستان هم از جهت منافعی که تو بخش اقتصاد و حالا ترانزیت و حمل و نقل میتونه داشته باشه برای ایران مهم.
از اون طرف به نظر میرسه که خب توی بحث تقسیم بندی جناحی تو منطقه آذربایجان به رقبا و به در واقع اون بخش مقابل ایران تعلق داره و ارمنستان به عکس.
یه بحثایی هست پیرامون ارتباط نزدیک اسرائیل با آذربایجان که خب به ایران اهمیت داره، اما این موضوع باید در نظر گرفت که به هر حال ممکنه این معادلات تغییر کنن، کما اینکه ما می‌بینیم که الان روسیه داره نقشش کم رنگ‌تر میشه و ارمنستان میخواد با آمریکا یک در واقع رزمایش مشترک
و اینجا. امریکا هم موزش حمایتی از ارمنستان بوده گویا با تحرکاتی که انجام
داده. اتفاقا یه چیز جالبی امروز خوندم، دیدم که انگار که یک سفری داشته آقای اردوغان به از اون طرف به روسیه که از آقای پوتین خواسته که در واقع دخالت نکنه توی این ماجرا، و آقای فیدان هم اومده توی تهران از آقای امیر عبداللهیان خواسته که موزگیری نداشته باشه، که خب ایران مخالفت کرده در این زمینه. اردوغان میگن
مخالفت
گفته آره گفته ما اگر لازم باشه دخالت پلیتیکیمون برامون اهمیت داره، موقعیت ژئوپلیتیکمون. یک موضوعی که این وسط اهمیت داره اینه که به موضوع اردوغان اشاره کردی، گفته میشه که آقای اردوغان به جمهوری آذربایجان توصیه‌اش این بوده که اجازه بده که انتخابات آمریکا برگزار بشه. جمهوری خواها احتمالاً همدلتر خواهند بود، چون دموکرات‌ها بیشتر حمایت میکنن از ارمنستان.
عالی،
متشکرم آیسان تنها.
مرسی از شما.
فکر کنم در هفته آینده اگر این جریان مسیر داغ‌تر بشه جا داره که تحلیل‌های بیشتری رو راجبش هم داشته باشیم. ممنون از شما، باهات خداحافظی میکنیم. خب بخشی که بسیاری از شما منتظرش بودید مثل هر هفته، اکونومیست با بهزاد بهمن نژاد که همینک در استودیوی رادیو فردا اقتصاد. بهزاد سلام.
سلام، خوشحالم که امروز هم باهاتونم.
متشکرم. ما هم
اکونومیست این هفته هم دو جلدیه که یه جلدش اتفاقا راجع به منطقه خاورمیانه است، عنوانش اصلا اینه: خاورمیانه جدید، فرصت ها و تهدید ها. که شروع مقاله در واقع با اینه که اگه تصور میکنید خاورمیانه جای راکتیه و اقتصادش روبه افوله دوباره حتما رجوع کنید و فکر کنید نسبت به این تصورتون. و میگه که اقتصادهای خلیج فارس بین ثروتمندترین های جهان هستن و دارن رو همه چی سرمایه گذاری میکنن، میگه از خونه های مجهز به هوش مصنوعی و شهرهای پیشرفته در دل صحرا گرفته تا صندوق های ثروت ملی که میگه اینها در واقع تصمیمات اینها بازارهای سرمایه دنیا رو بعضن تکون میده. و میگه از اون طرف، حالا این اقتصادش بود، میگه اون طرف در واقع در حوزه سیاسی هم میشه گفت که آشوب ها تو منطقه کمتر شده. میگه عربستان و ایران مجدد روابطشون رو از سر گرفتن، سفارتخونه هاشون رو انداختن. میگه در واقع جنگ داخلی سوریه و جنگ یمن کشته های کمتری داره نسبت به قبل. و حتی میگه بعد از این عادی سازی روابط بین برخی از کشورهای عربی و اسرائیل پیرو اون بحث ابراهیم، میگه حالا عربستان سعودی هم پس از 75 سال داره به این عادی سازی روابط فکر میکنه. و میگه حالا خبر میاد که 4 تا کشور از منطقه میخوان عضو بریکس بشن و بنابراین میگه یه فصل جدیدی از خاورمیانه هست. و میگه که حالا شاید تصور کنید که آقا کل خاورمیانه 6% جمعیت دنیاست، اما میگه اینا 46% نفت صادراتی دنیا رو دارن، 30% گاز صادراتی دنیا رو بعد از جنگ اوکراین به خودشون اختصاص دادن. و میگه این عددها قراره سهم بزرگتری هم پیدا کنه و اینجا اهمیت خاورمیانه رو میگه. و بعد میگه که خاورمیانه 3 تا تغییر مهم رو باید راجبش در نظر داشت. میگه اینه که اولیش اینه که منطقه احساس مسئولیت بیشتری نسبت به تأمین امنیتش داره بعد از اتفاقاتی که آمریکا یه خورده خروج کرد از عراق، از افغانستان و احساس کرد که شاید حضور نظامیش باید کمتر باشه. میگه این باعث شد که خاورمیانه به فکر امنیت خودش بیشتر روپای خودش افتاد. و میگه یه اتفاق معنادارتر در جهت این امنیت تو حوزه تجارت افتاده و طبق برآوردهای آمارش خیلی جالبه صندوق بین المللی پول، میگه 26% صادرات خاورمیانه به چین و هنده که این عدد میگه نه تنها نسبت به سال 2000 دو برابر شده، حتی نسبت به چیزی که به اروپا و آمریکا صادر میشه هم تقریبا دو برابره. یعنی این و یه توازنی رو به لحاظ تجاری ایجاد کرده. و میگه دومین تغییر اون قصه گذار به انرژی های پاکه که میگه که این کشورها رو مجبور کرده یا به این سمت برده که تا میتونن تولیداتشون رو زیاد کنن از این دوره حالا اون ضیافت نفتی استفاده بکنن و تا جایی که میتونن تو همین دوره با این درآمدها بتونن اقتصادشون رو متنوع سازی انجام بدن و وابستگیش رو به نفت کمتر بکنن. و سومیش و شاید جالبترینش اینه که نگاه متفاوتیه که افکار عمومی در کشورهای خاورمیانه پیدا کرده. میگه بعد از اینکه تجربیات مختلف از جریانات اسلامگرا داشت تا جریاناتی که حالا بهار عربی دنبال دموکراسی بود و همه اینها یه سری مشکلاتی رو ایجاد کرد که انگار میگه مردم خاورمیانه رو خسته کرده و اینها دنبال الان رفاه اقتصادی و ثباتن و میگن که حالا ما حتی به دموکراسی و مسائل این تیپی هم مثلا کاری نداریم، یه رفاه اقتصادی میخواییم و ثبات. و میگه دیگه الان مثال از کانادا و سوئد نمیزنن، میگن که آقا همین بغل امارات متحده عربی ما الگومون، دوست داریم که یه همچین جایی باشه. اما در پایان میگه که خب اینا فرصتاشه، اینا فضاشه، اما تهدیدهایی وجود داره. میگه یه تهدید مهمش امکان رقابت در واقع تسلیحات هسته‌ای هست. تغییرات اقلیمی میگه به شدت یه منطقه که خب جز گرمترین نقاط دنیاست و البته خشکترین تهدید جدیه براش. و حرفی که شاید الان خیلی از مخاطبای ما دوست داشته باشن ته این گزارش بشنون رو میگه که نوعی عدم توازن در توزیع این اقتصادها هست. میگه که کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل رو اگه کنار هم بذاریم اینا 14% جمعیت منطقه رو دارن، اما 60% جی دی پی، 73% صادرات کالا و 75% جذب سرمایه گذاری خارجی تو این کشور هست. بنابراین خاورمیانه انگار دو تا چهره متفاوت داره، این ور یه کشورهایی که انگار حالشون خوبه و اون طرف کشورهایی مثل مصر، لبنان، یمن و کشورهایی که شاید اون تصویری که اول گزارش داشت میگفت خیلی براشون معنوس نیست.
بله،
این جلد اولش
بریم جلد
بود. حالا
دوم.
جلد دوم راجع به فضاش متفاوته. جلد دوم فضاش راجع به یه تغییریه که در وال استریت اتفاق افتاده طی سالهای اخیر و میگه مدیریت ثروت برای عموم مردم. میگه وال استریت برای مدیریت ثروت شما رقابت میکند، این اتفاق خوبیه. شروع مقاله با یه قصه که مثلا میگن آقا این نهادهای مالی که پول شما رو میگیرن و فلان، نه اینا فقط دنبال کاسبی خودشون، هیچ نفعی بر مردم ندارن. و میگه الان وال استریت توی حوزه جدیدی وارد شده و دیگه نمیگه آقا مثلا پولتو فقط یعنی بیار تو سهام یا توی مثلا بازار، میگه من برات مدیریت ثروت میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگه که اصلا داراییاتو، پولتو تو دارایی ها چطور تخصیص بدی، چقدرش تو ملک باشه، چقدرش توی سهام باشه، چقدرش مثلا نگه داری، حتی چی کار بکنی که مالیات کمتری بدی. حالا تو ایران خیلی این مسئله نیست ولی تو دنیا یکی از مسائل مهمه. و حتی برای بازنشستگی چجوری برنامه ریزی کنی. میگه این اتفاق یه اتفاق تازه است. میگه مشاوره مالی، مشاوره
مدیریت ثروت،
میگه این معمولا در اختیار گروه های خاصی بود، آدم های خیلی پولدار اینا دسترسی داشتن، میرفتن مثلا با گلدمن ساکس یا نمیدونم جی پی مورگان با اینا مثلا مشاوره میگرفتن کار. میگه به لطف دو تا اتفاق این جریان عمومی تر شده. یکی اینه که میگه اصلا کلن تو دنیا انگار تعداد ثروتمندا زیاد شده، یعنی افرادی که دارایی هاشون در یه حدی رسیده که باید فکر بکنن که حالا من بالاخره اینا رو چجوری مدیریت کنم. اما میگه اتفاق مهمتر چیزیه که در حوزه تکنولوژی و امکان دسترسی، یعنی تو دیگه لازم نیست فقط مثلا مشاوره اگه میدی مثلا به یه کسی شخصی این مشاوره رو، تو میتونی از طریق پلتفرم های مختلف، سکوهای مختلف بتونی با آدم های متنوعی، میگه حداقل اون اطلاعات بیسیک رو باهاشون شیر کنی. میگه بنابراین یک ثروت خوبی در این صنعت نهفته است و این ثروت رو میتونن که داشته باشن. اما میگه که خب خیلی ها شاید میگن حالا چیش به مردم میرسه. میگه اتفاقا نون برای مردم هم داره، به خاطر اینکه مردم پرن از تصمیمات غلط مالی. خیلی از ماها پول نقد رو بی خودی برای دوره‌های طولانی نگه می‌داریم، خیلی از ماها نمی‌دونیم چجوری مدیریت کنیم ثروتمون رو برای دوره بازنشستگیمون. و میگه که این تخصصی شدن کار نفعش به مردم هم میرسه. خب به هر حال فکر می‌کنم که جلد جالبی بود.
این بر ما در ایران هم شاید کاربرد داره.
اتمن.
یعنی
هستن الان فکر کنم شرکت‌هایی که
صرفاً مربوط به در واقع آمریکا و وال استریت و مردم اونجا نمیشه، کلا داری درباره یک الگوی دیگری از نگاه به مقوله سرمایه گذاری حرف میزنه فکر میکنم، که خب ما تو ایران هم به نظر میسه که
آره و جاش خالیه بس. البته در اشلی که واقعا مردم استفاده بکنن در معرضش قرار بگیرن
باید اعتماد کنن دیگه. دانش فرد اقتصاد رو اگر مطابق کنن،
البته یه چیزی آیا فقط
سوادهای ما رو
بله سوادهای اقتصادی رو دنبال کنن
غیر از اینا، آیا این متدی نظر شخصی تو فکر میکنم باید بگیرم، نمیدونم توی این مقاله بهش اشاره کرده یا نه، ولی آیا مثلا تو شرایط آنورمال مثل شرایط تورمی وحشتناکی که ما الان مثلا داریم تو کشورمون
مثل شرایطی که ما سال هاست
این نسخه مثلا این مدل در مورد ما جدا از اینکه درسته یا نه اصلا کار میکنه؟ یعنی ما اصلا میتونیم مردم رو در چنین شرایط تورمی به این سمت ببریم؟
یعنی تو این شرایط اصلا مدیریت ثروت
خب
معنی
طرف
پیدا
آره میکنه. با خودش من اینو از خیلی شنیدم، میگن خب اگه پارسال ماشین خریده بودم گذاشته بودم گوشه خونه اصلا لازم نبود کل امسال سر کار برم میفروختم اینو فلان، که یعنی اینو فکر میکنم
اتفاقا بیشتر نیازه. و یکی از دلایلی که میگن این کشورهایی که تورم بالا دارن مثلا همین اواخر خود ترکیه، اصلا ایرانو چون خیلی ها میگن ژنشون فرق میکنه بذاریم کنار، چون شما در شرایط تلاطم اقتصادی و این اتفاقها نیاز به تصمیم گیری مالیت خیلی بیشتره. یعنی اگه یک مثلا میگم یک فرض کن که فردی که تو اروپا یا آمریکا زندگی میکنه مثلا هر 3 سال باید بشینه فکر کنه که چه تصمیم مالی بگیره، شما شاید هر ماه باید تصمیم بگیری، هر 3 ماه نهایت باید یه تصمیم بگیری. و اتفاقا دلیل این که فقیرتر میشن هم همینه، چون وقتی تو تصمیم مالی زیاد میگیری خطای تصمیم گیریت هم زیاد میشه. بنابراین اتفاقا تو این کشورها نیاز به این که یادم متخصص بگه به شما چیکار بکن و بگه چیکار نکن. این چیکار نکنم خیلی مهمه. یعنی شما خیلی وقتا همه این آدما میگن که آقا 4 سال پیش به خدا ما هم داشتیم انقدر بذاریم کنار ولی نذاشتی. خب چرا نذاشتی؟ چون فکر میکردی مثلا فلان کارو کنی بهتره. درسته که اگه به قول علی اعتماد میکرد یا یه کار دیگه میکرد میتونست که فضای بهتری داشته باشه. من
بسیار عالی
بگم یا نه؟
میشه برای فردا باشه. 45 چند دقیقه میتونی بگی؟
این کوتاه صرفا که میخوام اشاره کنم. اصلا
استاد مذاکره سر زمان به نظرم باید بره تو مذاکرات هست.
اونا چون مذاکره سر زمان نیست نمیدونم
اینجا کاری ندارم چون اینجا فقط زمان هست.
خب
این چون سرمقالتش میخوام بگم که چه نکاتی براش مهم بوده.
بله.
در واقع 3 تا اتفاق رو بهش پرداخته بود که جالب بود. یکی بحث دادگاه‌های آمریکاست که میگه آقا اینها باید استانداردهای تازه‌ای رو وضع بکنن و سوپریم کورت بتونه هویتش رو حفظ کنه. بحث میگه پرونده‌های ترامپ و پرونده‌های پسر بایدن. میگه اینها چیزاییه که نظرسنجی هم نشون میده اعتماد به سیستم قضایی داره کم میشه و اینا باید بیان یه کاری بکنن و خودشونو شفاف‌تر کنن. این موضوعش جالب بود. یه اتفاقیه که حالا انشالله تو طول هفته مفصل‌تر بهش میشه پرداخت. یه آقای خاویر میله که تو آرژانتین الان شانس داره به عنوان یه لیبرتاریانیست که رئیس جمهور بشه و میگه که آیا این موفق میشه یا نه، موضوع جالبیه. میگه حتماً کشوری که 113% تورم داره مثل آرژانتین الان به یک منجی نیاز داره. اما آقای خاویر میله آیا میتونه که این کار رو بکنه؟ میگه که سالها اگر یک کسی از بازار آزاد کاپیتالیستی صحبت میکرد کلن گزینه حذف شده بود تو آرژانتین و حالا یه آدم خیلی تندرو که حالا میگم میتونیم مفصل در روزهای بعد راجبش صحبت بکنیم که میگه آقا اقتصاد باید اصلا دلاریزه کرد، نسخه نجات ما اینه. و این آدم آیا موفق میشه یا نه که اینو حتما فکر میکنم که یه وقتی اختصاص بدین تو این هفته روش صحبت کنیم. و آخرین سرمقالش که باز جالبه این ابتکار کمربند و جاده چینه که میگه این آزمونی برای غرب. 10 سال پیش تو همین هفته یعنی 7 سپتامبر آقای شی جین پینگ از این طرح رونمایی کرد. البته اوایلش یک کمربند یک راه بود که بعدا اسم اون رو عوض کرد چون میگفتن که اون خیلی توش انگار چین مرکز جهانه، بعد اومد به خاطر این اسم عوض کرد که بتونه خارجی ها رو درگیر کنه. 150 کشور با 75% جمعیت دنیا که بیش از نیمی از جی دی پی دنیا رو هم تأمین میکنن به نوعی وارد مراوده با چین شدن و میگه اگه غرب نیاد آفر بهتری در تأمین مالی در این پروژه ها نسبت به چین بده قطعا آینده رو چین تعیین خواهد کرد.
عجب
عالی. کاش تک تک اینا رو باز کنیم در طول هفته. واقعا
متشکرم بهزاد، متشکرم به خصوص اون آرژانتینه رو بازش کنیم چون خیلی من یه گذاشتیدم که مقایسه میکرد اقتصاد آرژانتین رو با لبنان و ونزوئلا از نظر وخامت اوضاع و اینها و میخواستم ببینم که ما در چه شرایطی هستیم. اگر اینم بتونیم. آره متشکر. خب یه وعده بدم بهتون، 3 شنبه یک ویژه برنامه داره فردای اقتصاد و اون برنامه تک شاخ هست که به صورت در واقع یک ویدیوکست اون روز این برنامه به پوشش رونمایی از گوشی جدید اپل و امکانات دیگر جدید اپل خواهیم پرداخت به صورت لایو از استدیوی فردای اقتصاد. حتما در سایت فردای اقتصاد میتونید بینندش باشید و در تلگرام شنونده این فرصت رو از دست ندید. بحث‌های کارشناسی جذابی پیرامون این اتفاق شکل خواهد گرفت. تا فردا رأس ساعت 18 خداحافظ.
خداحافظ شما، شب و روزتون خوش.